Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
سلام، به قسمت 3.5 چای زنبیل خوش اومدید. این قسمت با مجتبا فراحت صحبت میکنم. خیلی خوشحالم که به شما دارم صحبت میکنم.
مرسی، منم خوشحالم که اومدم اینجا تو این پادکست چای زنبیل. چایی هم میخوریم
ممنون. آقا فکر کنم نیاز به معرفی ندارید، ولی یه معرفی بکنید.
چرا، همه نیاز به معرفی دارن. نه، فکر میکنم هر کی هر جا میره باید معرفی بشه. من مشتاق فراحتم، بچه تبریزم، بعد متولد 65م، سال 93 با همسرم آشنا شدم، 94 عقد کردیم، 95 هم اومدیم سر خونه زندگی ما و اینجوری دیگه. دلیل حضورم هم اینجا اینه که خیلی فکر میکنم که ازدواج موفقی داشتم
و پادکستر و
آها، اونا رو نگفتم. آره، پادکسترم هستم، دوتا پادکست دارم، سه تا. آره،
مینیبوس نامه و ترپند و اون یکی من نمیدونم.
اون یکی خب چون مالکیتش مال من نیست، همکاری میکنم. آها. پادکست اسکریده که اونجا هم خب هستیم، دو نفری داریم صحبت میکنیم و مالکیتش مال رفیقم امیر کیومرسیه، دکتر امیر کیومرسیه. اونجا هم راجب باورهای عامه و بررسیشون از دیدگاه علمی بررسی میکنیم، یعنی باورهای عامه رو از نظر علمی میایم بررسی میکنیم.
کلا به ادبیات فولک خیلی فکر کنم علاقه داریم.
آره، از بچگی کلا به اینکه تهیه چیزو در بیارم خیلی علاقه دارم. مثلا من بچه بودم مثلا فکر میکردم به اینکه چرا مثلا به بشقاب میگیم بشقاب، چون ترکم هستم. بعد
درست.
آره، مثلا میگفتم قاب که قابه، بوشم یعنی خالی، قاب خالی میشه بشقاب. من اینجوری فکر میکردم.
امروز یه چیز جدید یاد گرفتم.
حالا نمیدونم این چقدر درسته ها، ولی چون میدونم بشقاب ترکیه و اینجوریه. به هر حال
آره، من به لحاظ زبان شناسی خیلی دوست دارم همیشه ریشه کلمه ها رو بدونم. چون خیلی هم علاقه به زبان‌های مختلف دارم، خیلی پیش میاد که مثلا به کلمه‌ای بر بخورم که خیلی ساختار شبیه کلمه توی زبون دیگه است، بعد برم مثلا تاشو در بیارم ببینم یه ریشه فرهنگی تاریخی داشته که مثلا این کلمه ها نزدیک هم شده.
آفرین. حالا
یه سری هم آره درباره اینم صحبت کنیم در فرصتی دیگه.
حتما.
مجتبی خیلی توی تعیین پادکست به من کمک کرد، من اینجا ازش تشکر میکنم. به عنوان یکی که خاک پادکست رو خورده، خیلی بدون چشم داشت، خیلی همون اول که من شروع کرده بودم راهنمایی کرد و کمکم کرد و خیلی خوب بود. بعد من داشتم میگفتم که خیلی سخت با من مصاحبه میکنن، یه سری گفتش که خب خودم صحبت میکنم و اینجوری شدم که یه همچه آپشنی وجود داره و خیلی خوشحال شدم که پیشنهاد دادی که صحبت بکنی.
باعث افتخاره.
ممنون، لطف داری. حالا چون من خیلی مسلط نیستم به ماجرا، خودت از اون نقطه‌ای که دوست داری شروع کن. با توجه به اینکه قسمت قبلی ما درباره این بود که چالش‌های سال اول، قسمت یعنی قبلیش درباره هندونه در بسته بود، بعد چالش‌های سال اول ازدواج چیه؟
ببین، من از اونجایی خیلی علاقه، من کلا علاقه دارم که مهمان بشم، این ور اون ور برم صحبت بکنم. ولی این توی این پادکست هم علل خصوص خیلی علاقه داشتم بیام، به خاطر اینکه احساس میکنم کیس ازدواج من یه خورده متفاوت بوده با کیسای دیگه و این باعث میشه که از توش یه سری نکات شاید در بیاد. مثلا اینکه خب معمولا ازدواج ها دوتا حالت دارن، یا ازدواج سنتیه که خانواده ها تصمیم میگیرن که این پسر با اون دختر ازدواج بکنه و پسر و دختر میان بعد عقد تازه با هم دیگه آشنا میشن و هم دیگر رو میشناسن. خب من با اون دسته ازدواج کاری ندارم اصلا، که چه جوری میشه و چه شکلیه و اینا. یک دسته دیگه هم هستش که خب پسر و دختر خودشون تصمیم میگیرن که با هم ازدواج بکنن. ازدواج من یک چیزی آمیخته این دوتا بود، یعنی وقتی پسر و دختر همدیگر رو نمیشناسن و میرن زیر یه سقف توی ازدواج سنتی، خب نمیشناسن دیگه، نمیدونن. تو یه هویی میخوای با یک انسانی زندگی بکنی که اصلا هیچ شناختی نسبت بهش نداری، صرفا شاید مثلا قیافش رو خوشت اومده، خانوادش رو خوشت اومده و اینا. ولی خب تو جریان دوستی هم یک سری مسائل دیگه هست، اینه که خب تو با یکی دوست شدی ولی باهاش زندگی نکردی. خب یک سری مسائل دیگه است که شاید تا تو با یه نفر حداقل یک ماه زیر یه سقف زندگی نکنی نمیتونی خیلی چیزا رو بشناسی و بفهمی، حتی نسبت به خودت. شاید نمیدونی که مثلا صدای ملچ ملوچ غذا خوردن یه نفر انقدر میتونه بره رو اعصابت، اینو شاید نمیدونی.
آره یه چیزی هم هست، مثلا من خودم به عنوان کسی که این موضوع خیلی رو اعصابمه، بعدم برگشتم به خونه، مثلا تو خونه یه همچین درگیری داشتم، بعدم برگشتم خونه مامانم، اینا دیدم که اینا ملچ ملوچ میکردم، ولی من انقدر عادت کرده بودم به اون موضوع که اصلا دیگه نمیدیدمش که من بابت این چیز اونا اذیت میشم. وقتی تو زندگی خودم رسیدم دیدم که آره، مثلا نمیدونستم مثلا همچین چیزی منو عصبی میکنه.
دقیقاً. و توی دوستی هم این چیزها دیده نمیشه. یک سری هیجان‌های هورمونی هست. چون تو نمیتونی دائما با شخص در ارتباط باشی، دائما باهاش بخوابی، پاشی و یک زندگی رو داشته باشی، یک سری کشش‌های دیگه باعث میشه که بعضی چیزها رو نبینی و اصلا موقعیتش هم پیش نیاد شاید که ببینی. مال من یه چیزی بین این دوتا بود، دوتا حالت بود، ازدواج سنتی و ازدواج دوستی. مثلا این بودش که خب من تنها بودم، مدت ها بودش که با کسی در ارتباط نبودم. با خانومم اسمش فرزان است، با فرزانه ما قدیم هم دانشگاهی بودیم، یعنی سال پایینی من بود فرزانه، ولی هیچ ارتباطی با هم نداشتیم. فرزانه تو خانواده بزرگ شده، از اونایی که میرن مدرسه برمیگردن خونه. مثلا ما با کل اهالی دانشگاه اکثر مواقع مثلا من بانی میشدم، اردو میرفتیم، شهرهای دیگه سفر میرفتیم، کلا جمعهایی داشتیم که با هم دیگه در ارتباط بودیم. من با کل همکلاسیای فرزانه حداقل یه مسافرت رفتم، ولی با خود فرزانه حتی سلام علیک هم نداشتیم، فقط هم دیگر رو دیده بودیم که فرزانه اصلا منو یادش هم نمیومد. و تو فیسبوک من یه روز فرزانه رو دیدم و از اونجا که میدونستم هم دانشگاهیم و اینا و دوست دارم با همه در ارتباط باشم، من اینو فالو کردم، اونم ریکوست منو قبول کرد و گذشتی چی، نه پیغامی نه چیزی. تا اینکه یک روزی تولد من بود، چهار شهریور، فرزانه تو فیسبوک تولد من رو تبریک گفت و منم بی جنبه این تولد رو تبریک گفت و منم رفتم توی چت و باهاش صحبت کردم که تو دانشگاه تبریز بودی، من تو رو اونجا دیده بودم، تو منو یادت میاد و اینا. از این صحبت ها که یه خورده همینجوری ما چند روزی با هم دیگه چت کردیم و من تهران بودم اون موقع، فرزانم تهران داشت ارشدش رو دفاع میکرد و من خیلی اصرار کردم که ببینم فرزانه رو، ولی خب حالا اینم قبول نمیکرد دیگه، میگفت چه معنی داره بچه‌م به تو ببینم. تا اینکه آره به زور حالا یه قراری گذاشتیم و رفتم و دیدمش و اینا. من از نظر ظاهری فرزانه رو پسندیدم و فرزانه هم منو فکر میکنم که پسندید و خودش هم میگه که همون لحظه اول که دیدم یک گرمی توی رفتارت احساس کردم و اون حس صمیمیه، اون یعنی اون یخ شکست. و
حالا میونه کلامت یه یکی از فامیلامون یه زای خوب سنش بالاه میگه که خیلی میگن تو ازدواج، حالا منظورش بیشتر ازدواج سنتیه، تو ازدواج باید مثلا طرفو بشناسید و فلان و اینا. من قبول ندارم، شما برید فقط از قیافه طرف خوشتون بیاد، بقیه چیزا تو زندگی تغییر میکنه. قیافش رو دیدی مطمئنی قیافش همینه. آره میگه خیلی قیافه مهمه.
دقیقا. بعدم نمیگه ها، من نمیگم قیافه باید خوشگل باشه، ولی این
آره
که
با به دل بشینه،
به دل بشینه. آره.
آره
و این دل نشستن خیلی مهمه. آره ما قیافه هامون خدا رو شکر به دل هم نشست و یکی از اولین چیزهایی که فرزانه به من گفت، ببین اصلا من قصد نداشتم ارتباط جدی داشته باشم، یعنی تنها بودم بعد و تنها زندگی میکردم و همین تنها بودن و تنها زندگی کردنه باعث میشد خب دنبال این باشم که با یکی در ارتباط باشم دیگه، اصلا قصد چیز جدی نداشتم. و اولین چیزی که جزو اولین چیزهایی که فرزانه به من گفت اینه که این بود که سیگارم که میکشی. بعد من اون لحظه سیگار نمیکشیدم، ولی حالا گویی از رنگ لبام و اینا تشخیص داده بود که سیگار میکشم و گفت سیگارم که میکشی. گفتم آره. گفت سیگار نباید بکشی. من گفتم یا ابوالفز. این چقدر جدی گرفته قضیه رو. و ولی بعدها فهمیدم که اصلا نه اینجوری نیست، یعنی اینجوری نبوده که فرزانه جدی گرفته باشه قضیه رو، اینجوری بوده که من و فرزانه تو دوتا فرهنگ خیلی متفاوت بزرگ شده بودیم. فرزانه این بودش که هرچی تو دلشه تو زبونشه، اصلا ذره‌ای سیاست بازی و این حرفو بگم بد میشه نگم بد میشه. نه اون چیزی که اون لحظه دوست داره بگه میگه. و منم برعکس تو خانواده بزرگ شدم که کاملا حواست باشه به کی داری چی میگی، به این الان اینو بگی این برداشت میشه، یعنی یه مغز کاملا پیچیده در من به وجود اومده بود تا قبل آشنایی با فرزانه که از همه چی میخواستم یه تفسیر در بیارم که الان من با فلانی این رفتار رو میکنم اینجوری میشه. حالا گذشت، ما با فرزانه یکی دوتا دیت رفتیم و بعد یواش یواش من احساس کردم که ما خیلی تفاوت فرهنگی داریم، یعنی واقعا مثلا من توی جمع دوستام وقتی با فرزانه میریم یا توی مثلا جمع خانوادگی مثلا خب برادرم در جریان بود اینا میبردم میشه برادرم زن داداشم اینا، فرزانه خیلی بیشیله پیله رفتار میکرد و این بیشیله پیله بودن رو من اصلا نمیتونستم تحمل بکنم. میگفتم بابا فلانی بهش بر میخوره آخه، مثلا تو الان خسته ای وسط جمع مثلا نشستیم داریم مثلا یه بازی میکنیم، خسته ای برمیگرد میگه بچه ها من خستم دیگه من رفتم، خب تو تحمل کن، انتظار داشتم که تحمل بکنه، چرا جمعو به هم میزنی چرا. و واقعا به این نتیجه رسیدم که آقا ما به درد هم نمیخوریم. و
کات کردین؟
من زورکی کات کردم، یعنی گفتم که یه سه روز از هم دور باشیم، اینجوری گفتم سه روز از هم دور باشیم ببینیم سعی بکنیم که چیز بیام، یه بگو مگوهایی هم داشتیم و و فرزانم قبول کرد گفت اوکی. یک رفیق مشترکی داشتیم که آمار میداد از اون به من، منم مثلا راهنمایی میکرد که مثلا اینجوری رفتار کن اون رفتار رو بکن، خودش هم خانوم بود، یه خانوم پا به سن گذاشته بود و من بهش اعتماد داشتم راهنماییش. این با فرزانه در ارتباط بود، هر روزم به من میگفتش که اوکیه فرزانه حالش خوبه، ولی من میدونستم که فرزانه خوب وابسته شده به من، وابسته شده، اون وابستگی که اون به من داره من زیاد به اون ندارم و نگران بودم که نکنه مثلا آسیبی ببینه و اینا. تا اینکه روز سوم بود این خانم به من زنگ زد گفت مشتبه تو رو خدا هر جور میتونی با فرزانه صحبت کن. گفتم چی شده؟ گفت بابا این دختر داره میمیره. بعد هیچ که من بلافاصله زنگ زدم به فرزانه، یه خورده دلداری دادم، گفتم بابا ما سه روز خواستیم ببینیم اصلا میتونیم تحمل کنیم یا نه، وگرنه چیز دیگه ای نبود و اینا، نگران نباش. بعد من یه مشاور پیدا کردم، وقت مشاور گرفتیم. به فرزانه گفتم که بریم پیش مشاور مسائلمون رو حل کنیم، ولی از قبل به اون مشاور گفته بودم که ببین ما به درد هم نمیخوریم، ما رو کمک کن که کات کنیم به جوری که مثلا هیچ کدوممون آسیب نبینیم. بعد پاشدیم رفتیم پیش مشاور و مشاورم دمش گرم سعی کرد که فرزانه رو بترسونه که ببین این مشکلات هست، مثلا مشتبه رو خانوادش انقدر حساسه، اینجوریه اونجوریه فلان اینا، ولی فرزانه نترسید. فرزانه بگش گفتش خب چیکار باید بکنیم و نشد. بعد من دیگه تو همین هیس و پیس بودم که ببینم خب چیکار باید بکنم، این ارتباط رو چجوری باید کات بکنیم، که زد و یه شب فرزانه با گریه به من زنگ زد که مشتبه مامان سرطان داره و تنها کسی که تو زندگی فرزانه واقعا به معنی واقعی وجود داشت مامانش بود. خواهر داره، برادر داره، پدر داره، ولی اون کسی که واقعا تو زندگی فرزانه وجود داشت مامانش بود. و من میدونستم که این چقدر به مامانش وابسته است. دیگه گفتم مشتبه فعلا نمیتونی کاری بکنی، فعلا مجبوری که کنارش باشی. کنارش بودم، مامانش شیرین درمانی میشد، میرفت بیمارستان، خیلی شبا فرزانه میموند همراه کنارش، صبح میرفت سر کار، بعد دوباره برمیگشت میرفت همراه پیش مامانش. خیلی خیلی اصلا داغون بود، تا اینکه یه خورده حال مامانش بهتر شد و یه روز گویا بعد شیمی درمانی باید پلاسما میزدن، من دقیق نمیدونم یه همچین چیزی، ولی تزریق نکرده بودن و حال مامانش یهو بد شد، بردم بیمارستان، دیگه خیلی حالش بد شد. فرزانه به من زنگ زد، من شبونه رفتم بیمارستان پیش مامانش، فرزانه و خالش اونجا بودن و از پرستار پرسیدم چجوریه، گفت دعا کنی. دیگه نصف شب بود دیگه، من به فرزانه گفتم که حالا آروم باش و فلان، به منم گفت تو برو. من رفتم، 5-10 دقیقه بود از بیمارستان فاصله گرفته بودم، دوباره فرزانه با گریه زنگ زد که سریع بیا اینجا. برگشتم رفتم بیمارستان، دیدم که بله دارن مامانشو احیا میکنن، اینا رو از اتاق بیرون کردن و فرزانه واقعا داشت خودشو میکشت. من مجبور شدم که فرزانه رو بگیرم بیارم بیرون سالن، محکم دستاشو گرفته بودم که به خودش آسیبی نزنه و اینا. نمیدونم چرا اصلا اونجا پرستارا و اینا هم داشتن چیز میکردن، یعنی نمیدونم روال کارشون اینه، خیلی بیرحمانه هی میخواستن به فرزانه بفهمونن که مامانت مرد. من سعی میکردم که مثلا بگم ببین هیچی نیست، دارن حالشو خوب میکنن و فلان، اون لحظه آدم دوست داره هر دروغی رو باور کنه دیگه، هی میخواستم اینجوری بگم. بعد مثلا اون خدمه بیمارستان میومدن جلوی فرزانه وای میستادن بعد میگفتن که کاور رو بیارین، تموم کرد، مثلا اینجوری انقدر بیرحمانه میگفتن و فرزانه حالش بد میشد. من محکم بغل کرده بودم فرزانه رو، دستشو گرفته بودم که یه لحظه در آسانسور باز شد و دیدم بابای فرزانه، عموی فرزانه، داییش، داداشاش منو تو اون صحنه دیدن. اینا میدونستن که من هستم، چون من به مامان گفته بودم، با مامان فرزانه صحبت کرده بود، گفته بود که یک تایمی بدین این دو نفر یه خورده همدیگر رو بشناسن و مامان فرزانه در جریان بود ولی باباش در جریان نبود که مثلا ما اینقدر مثلا ارتباط صمیمی داریم، مثلا من دخترش اونجا بغل کردم و اینا. خیلی بد شد، یعنی مثلا اگر اونجا مثلا اتفاق فوت مامان فرزانه اتفاق نیفتاده بود شاید اونجا میگرفتن منو میزدن، ولی دیگه خب سرشون گرم اون شد و اینا. فردا صبحش تشییع بود، مراسم تشییع بود، من رفتم با بابای فرزانه صحبت کردم، گفتم ببین من قضیه‌ام جدیه ها، فکر نکن که مثلا دختر تو مثلا من پیدا کردم که حالا چند سبایی باهاش باشم و اینا، قضیه‌مون جدیه و اینا. گفت باشه صحبت می‌کنیم. این شد که بعدم باباش منو صدا کرد گفت ببین کل فک و فامیل ما الان اینو فهمیدن که تو با این در ارتباطی، تو خانواده ما همچین چیزی وجود نداره، خیلی بده، چیکار بکنیم؟ بعد ببین مثلا منم ذهنم این بودش که آقا این مسائل تموم میشه بعد ما مسالمت آمیز کات میکنیم دیگه.
آره
همونجا برگشتم به باباش گفتم که عقد کنیم، گفتم عقد کنیم. بعد باباش گفتش که باخت چجوری و فلان، گفتم قبل چهلم عقد کنیم. بعد باباش هم قبول کرد. ببین بعد فوت مامانش خواهر فرزانه نامزد بود، اونقدر جو خونشون سنگین شد که خواهر فرزانه در حالی که هنوز نامزد بود پاشد رفت یه شهر دیگه پیش خانواده شوهرش که فعلا نامزد بودن و که نمیتونست اون جو تحمل بکنه. عملا فرزانه تنها مونده بود تو اون خونه و داشت زرج میکشید. یعنی من هم مجبور شدم به خاطر حفظ آبروی خانوادگی اینا این عقد رو قبول بکنم، همین که واقعا فرزانه تو خونه نمیتونست بمونه، گفتم عقد بکنم حداقل بعضی شبا نذارم اونجا بمونه. که گفتم هرچه باد آباد دیگه، من کلا آدم کله خریم، تو بعضی موارد تو زندگیم خیلی از این کله خر بازی در آوردم، گفتم هیچی نمیشه، حالا این کارو بکنیم فعلا ببینیم چطور. و ما عقد کردیم. من خانواده خودم هم خراب شدم، یعنی باورشون نمیشد که این اتفاق افتاده، میگفتن شما قبلا عقد کرده بودین به ما نمیگفتین و این عقدی که الان کردین سوری بوده. حالا بعضیا فکر کردن مثلا فرزانه حامل است ما داریم اینجوری با عجله داریم عقد میکنیم و اینا، خیلی از این اتفاقا افتاد و ما وارد زندگی شدیم. از سال 94 مامان فرزانه فوت شد، ما عقد کردیم و تو این فاصله ای که عقد کرده بودیم تا ازدواج بکنیم بریم سر خونه زندگیمون خیلی اتفاق افتاد. ببین من یک کاری داشتم، یک کاسبی داشتم، کاسبیمون یه خورده بزرگ شده بود، یه خورده مثلا کارگاهمون بزرگتر شده بود و در واقع میشه گفت کسب و کارمون سکه بود، خوب بود. به محض اینکه این عقد اتفاق افتاد یک ورشکستگی خیلی گنده اومد سراغ ما، پولمون رو خوردن و اول اینکه مثلا ما میخواستیم یک رشدی بکنیم توی کارمون به یک پیسی خیلی شدید خورد. توی این دوران واقعا خب من با جیب پر تقریبا رفته بودم، با فرزان ازدواج کرده بودم، الان واقعا به نون شبم محتاج بودم، اونقدر خب سرمایه داشتیم، سرمایه نقد نبود، پول نبود دستمون و توی این مدت فرزانه کار میکرد و یه دونه کانال تلگرامی هم رو انداخته بودیم که توی این کانال تلگرامی یه سری ظروف آشپزخونه ترکیه‌ای فرزانه میفروخت و حالا من کمک کرده بودم اجناسش رو تهیه بکنه و اینا، ولی کانال خودش داشت میگردوند. اونقدر این کانال گرفت که دائم هر روز پست میومد دم در خونه ما. من یه دونه خونه کوچیک هم گرفتم زیر پله، صرفا به خاطر اینکه فرزانه بعضی وقتا بتونه از اون خونه در بیاد بیرون. و بعد این خونه رو تبدیلش کردیم به یک کارگاهی که همین ظروف آشپزخونه و اینا میومد اونجا فرزانه بسته بندیشون میکرد، پستم میومد از همونجا میگرفت، ارسال میشد به همه جا. از این راه خب فرزانه یه پولی جمع کرد، یه پولی هم قبلا خودش پس انداز کرده بود. ببین سرویس تلاش رو خودش خرید، که سرویس طلا رو من بهش دادم دیگه اصولا، مثلا خودش خرید.
آره.
جهیزیش رو تقریبا میشه گفت 80% رو خودش خرید و یک بخشی از پول رهن خونه ای که میخواستیم بریم توش رو هم فرزانه داد. یعنی من انتظار داشتم توی این دورانی که من اینجوری بی پول شدم یه خورده افسردگی هم اومده سراغم و از اون طرف دائما به فرزانه نق میزنم که چرا با فلانی اینجوری رفتار کردی، چرا فلانی اومد مثلا نمیدونم نذاشتی بزرگتر اول غذا بکشه، از این جور گیرهای الکی. و از اون طرف فرزانه کل بار زندگی رو به دوش میکشید، یعنی بار شروع زندگی رو. به یک مرحله رسید که من احساس کردم که خب دیگه فرزانه دیگه آخرشه، یعنی الان هست که فرزانه بگه اوکی من راضی نیستم،
تحملم تموم شد
و دیگه نخود نخود هر که رود خانه خود. ولی اونجا بود که من یه ذره به خودم اومدم و فهمیدم که بابا، اصلا نشستم فکر کردم، من سالی یکی دو بار یه خلوتی دارم، میرم میشینم تو خلوته فکر میکنم به سال گذشتم و به یک سری اتفاقهایی که افتاده. رفتم نشستم فکر کردم که تو این زندگی من به فرزانه چی دادم، ازش چی گرفتم، و دیدم که بابا این کل وجودش رو گذاشته در راه این که این زندگی به یک جایی برسه، و تنها چیزی که از من دیده اینه که من بهش دروغ نمیگم، اهل مثلا عیاشی و اینجور چیزا نیستم، واقعا هر کسی کنار من باشه خب من بهش رسیدگی میکنم، حواسم هست به آدمهایی که دور و برم هستن، حالا فرزانه یه خورده شدیده. جز اینا من چیزی نداشتم واسه فرزانه تو اول زندگیمون. ببین اونقدر ما شرایط مالیمون بد بود که موقعی که خواستیم عقد بکنیم، من رفتیم آزمایش و نمیدونم آین شمدون و اینجور چیزا بخریم، یه سری چیزای خنزل پنزل خریدیم دوتایی با هم، و شبش بود که دیگه می‌خواستیم بریم خونه هامون، گفتیم فرزانه ما انگشتر نخریدیم سر سفره عقد، بالاخره ما یه انگشتر باید بکنیم دیگه. دست منو گرفت برد توی یه مغازه نقره فروشی، بعد گفتش که آقا به ما دو تا انگشتر بده. دو تا انگشتر نقره از اونجا برداشتیم رفتیم، یعنی یادمون رفته بود انقدر ما توی شرایط بدی ازدواج کردیم. و این چیزا خیلی بعدها به چشم اومد که واقعا بگو.
ببخشید یه سوالی داشتم، به نظرت میخوام صرفا بدونم با کاراکتر حالا فرزانه یه ذره آشنایی پیدا کنم، این که مثلا میگی انقدر سهم داشت توی زندگی، تلاش کرد، حالا مثلا درآمد خودشو گذاشت، حالت مثلا فمینیستی و برابری و اینا بیشتر براش مهم بود، یا اینکه مثلا اون همدلیه رو ایجاد کنه، به نظرت کاراکترش چه شکلیه؟ از این بابته که مثلا همکاری میکنه، سهم داره تو زندگی، وظیفه خودش از اون بابت میدونه، یا اینکه نه میخواد مثلا همدلی داشته باشه؟
واقعیتش اگر بخوام بگم، فرزانه اصلا به هیچ وجه فمینیست نبود و من روش کار کردم که فمینیست شد، یعنی خیلی از رفتارهاش ضد زن بود واقعا، خیلی از نگرشهاش، باورهاش، اینکه سفره رو بیار بچین، بلافاصله سفره رو جمع کن برو بشور، تو هم داری مثل من بیرون کار میکنی ولی تو باید غذا بپزی، تو باید فلان بکنی. من باهاش حرف زدم که ببین این چارچوبا رو بشکن، حتی اگر مخصوصا اگر میخوای که بچه دار بشی این چارچوبا رو تو ذهنت بشکن، تو زندگی ما یه زندگی رو با هم داریم میسازیم، اصلا جنسیتی وجود نداره. و من روش کار کردم تو این مورد. این چیزی که این حسی که تو فرزانه هست و خیلی واسه من ارزشمنده، حس اینه که فرزانه هیچ وقت نمیشینه که کسی واسش کاری بکنه، یعنی تو زندگی یه چیزی اذیتش بکنه نمیشینه و منتظر باشه که کسی واسش بیاد این کار رو انجام بده. نگاه نمی کنه که من زنم، مرد، تو مردی، فلانی، آقا الان درآمدمون کمه، من دارم اذیت میشم، اوکی میرم کار میکنم. اینجوری نگاه میکنه به قضیه. و تو خونه مثلا من یه ریخت و پاشی میکنم، اما مردا معمولا زیاد از این ریخت و پاشا میکنیم، دوبار به هم میگه جمع کن، اگر کردم که کردم، نکردم دیگه نمیشینه هی نق بزنه، جمع میکنه، ولی تو جمع کردنش یه کاری میکنه که مثلا من یه تنبیهی هم بشم، واسه دوتا چیزو میندازه دور و اینا، من تنبیه میشم. آره این حسه دوست داره که اختیار زندگیش دست خودش باشه، یه استقلالی داشته باشه.
حالا ادامه صحبت خودتو.
آره.
داشتی میگفتی که تو شرایط بدی عقد کردیم و حلقه خریدیم.
اومدیم یه مدت دائم ما بگو مگو داشتیم. من دوست داشتم زیاد بریم خونه اینو مهمونی، هر مهمونی که میرفتیم برمیگشتیم بگو مگو داشت. بعد یه مدت من دیدم که آقا اصلا من و فرزانه به ذاته ما با هم مشکلی نداریم، مشکل داریم ها، ولی مشکل اصلیمون اینه که من به اون میگم چرا فلان جا فلان رفتار رو کردی، اون به من میگه چرا فلان جا فلان رفتار رو کردی. راهکاری که به ذهنم رسید این بودش که یک سال من ارتباطم رو با همه قطع کردم. یک سال ارتباطم رو با همه قطع کردم، نه اینکه کلن با هیچکی در ارتباط نباشم ها، ولی اون دائم مهمونی برو مهمون بیاد و اینا رو جمعش کرد و دیدیم خیلی داریم خوب میشیم. یعنی فرصت دادیم که این علاقه به وجود اومد و من دیدم که خب مثلا وقتی یه هفته ما با هم دعوا نمی کنیم، یعنی یه هفته من دارم هی محبت می کنم به فرزانه و فرزانه به من، این محبت ها جمع میشه یه جا و تبدیل میشه به عشق. یه شعری هست ترکی، شاعرش هم معروفه، حالا من یادم نیست اسم شاعرش، میگه سوجی بیر آن گالانه خاطرده، میگه عشق یک لحظه است بقیهش خاطر است. یعنی تو نمیتونی بگی که دائم اون دل ریختن و این که مثلا عاشق شدن و اینا، اون یه لحظه اتفاق میفته، بعد اون دیگه تو با خاطره اونه که داری زندگی میکنی. تو کیس ما من احساس میکنم این برعکس شد، یعنی یه سری خاطره ها بود که اومده و الان من انقدر عاشق فرزانم. و یک نکته ای که توی این دعواها و اینا به ذهنم میرسه که بگم اینه که یه مدت که ما زیاد دعوا میکردیم به این خاطر بودش که من عصبانی میشدم، یه کاری میکردم، یه حرفی میزدم و فرزانه یا قهر میکرد، یعنی هیچ جوابی به من نمیداد، ساکت میشد میرفت یه گوشه میشد و این منو عصبی تر میکرد که آقا یا از خودت دفاع کن یا بیا حرف بزن، یا اینکه مثلا بیا عذرخواهی کن اگر فکر میکنی که من حقم، چرا قهر میکنی؟ ولی این پیچ و مهره است دیگه تو مغز آدم ها، تو شخصیت آدم ها، بعضی این شکلی هن. اون لحظه نمیتونن حرف بزنن. یا اینکه عصبانی میشد و اون هم برمیگشت به من پرخاش میکرد. ما اومدیم یه قانونی گذاشتیم، بعضی چیزا رو قانون کردیم. قانون اول قهر نمیکنی، هر اتفاقی که افتاد حرف میزنی. قانون دوم، من بعضی وقتا بددهنی میکردم، نه اینکه خیلی فوش رکیکا، یه چیزی که اسم فوش داشته باشه دیگه. و فرزانه این قانون رو گذاشت که فوش نمیدی، فوش بدی من کلن چیزم. من گفتم اوکی منم فوش نمیدم، فوش در حد مثلا بیشور و اینجور فوش، من فوش خیلی بد خونه نمیدم.
آره تو اسکیل روابط آه. زن و شوهر همون فوشه خیلی درشت تره.
آفرین.
تو میتونی به یکی دیگه اینو بگی بدون اینکه مثلا هیچ منظوری داشته باشی، ولی آره.
و یک، قهر نمی کنیم، هر مشکلی داشتیم حرف می زنیم. دو، فوش نمی دیم، این شرط فرزانه بود واسه من مهم نبود، من می گفتم فوش بده ولی قهر نکن. سه، این که هر کدوم اول عصبانی شد اون یکی عصبانی نمیشه، هر کی اول عصبانی شد اون یکی اول اینو آرومش میکنه، بعدا میشینیم با هم صحبت میکنیم. وقتی من عصبانی شدم تو هم برگردی عصبانی بشی، هیچی درست نمیشه. و برعکس فرزانه وقتی عصبانی میشه، من چه مقصر باشم چه نباشم، هم اول میگم اوکی ببخشید، بیا بشین یه لحظه، چی عصبانیت کرد، بعد صحبت میکنیم. این عصبانی شدن همزمان کار رو به جنگ و کتک کاری و این چیزا میکشونه. ما خود خوشبختانه کارمون به اونجا نکشیده تا حالا، ولی دعوای شدید سالهای اول خیلی داشتیم، در حدی که مثلا من قهر کنم از خونه برم و اینا، یکی دو مورد اینجوری هم بوده. ولی چند وقت پیش داشتم با یکی صحبت میکردم و اون هی میگفتش که مشتبه رمز موفقیتت چیه که یه زندگی اینقدر مثلا آروم و خوب داری و اینا، و گفتم رمز موفقیتم اینه که تلاش کردم که بسازمش و بعد اینکه ساختم زیبایی های طرف مقابلم اومده بچشم، من فرصت دادم که طرف زیبایی هاش رو به من نشون بده و اون زیبایی ها رو تو زندگیم، توی گوشه گوشه زندگیم کاشتم و خب شانسم آوردم طرف مقابلم خیلی آدم با درک و شعوری بوده که اون هم به من این اجازه رو داده.
آره تو قسمت قبل یه نفر برام پیام فرستاده بود، میگفت زندگی مشترک کلن ارتباط با آدم ها مثل سرمایه گذاری، یه سرمایه داری یه جاهای خرجش میکنی، حالا یه ذره مرتبط به این حرف هم هست، اون سرمایه هر وقتی کسب میکنی هر جای زندگی که بکاریش، توی عصبانیت بکاریش، توی شادیه بکاریش، تو فوت عزیزانت بکاریش، هر جا بکاری با... مثل یه سرمایه است دیگه، باید زیاد بشه نتیجه بده. این خیلی موضوع مهمیه کلن با... توی تعامل با انسان ها. حالا ما میگیم چشم داشت، بعضی وقتا بهش یه کاری میکنیم که یه کاری برامون انجام بشه.
آره.
ولی حس میکنم از این جنسه که تو داری یه سرمایه میذاری، وقت میذاری، محبت میذاری، انرژی ذهنی میذاری، اون یه نتیجه ای باید بده.
درست.
توی زندگی مشترک نتیجهش میشه که مثلا از کنار اون آدم بودن لذت میبری، لذت میبری باش بری سفر، باش بچه دار بشی، همه اینا نتیجه اون سرمایه گذاری است یه جورایی.
دقیقاً. و ببین حسی که پدر مادر به بچه دارن خیلی متفاوته با حسی که بچه به پدر مادر داره. پدر مادر یه حس مالکیت دارن رو بچه و این مالکیت باعث میشه که من تو رو به وجود آوردم، من تو رو بزرگت کردم، این از این نوع جنس حسه و واسه همین فداکاری توش زیاده. یعنی احساس میکنن که این بچه هر کاری که بکنه، هر اتفاقی که واسش بیفته، هر آسیبی که ببینه به من داره میخوره این آسیب. خب ولی بچه نسبت به پدر و مادرش اینجوری نیست. چرا؟ چون پدر و مادر رو همیشه داشته، هیچ وقت ترس از دست دادنش رو نداره، زحمتی واسه بزرگ شدنش رو نکشیده، از وقتی به دنیا اومده محبت اینا رو دیده، دوستشون داره ها، نمیگم دوست نداره، ولی جنسش از اون جنس نیست.
آره، بی بهونه هم دوستش دارن. آفر. دیگه دنبال بهونه نیستن که بچه رو به این دلیل به اون دلیل
آفرین آفرین چون خودشون از خودشون دیگه خودشون بزرگش کردن. آره. وجود آوردن.
آره.
توی ارتباط های زن و شوهری من خیلی دقت میکنم، میبینم که خیلی از جاهایی که آسیب میبینه به خاطر اینه که یکی از طرفین به اون یکی خیلی داره محبت میکنه، یعنی محبت مادرانه داره میکنه به اون یکی، و از اون طرف اون یکی یه مطمئنه که اینو از دست نمیده. خب ارتباطه میشه ارتباط مثلا پدر فرزندی یا مادر فرزندی یا خواهر بزرگتر با مثلا برادر کوچیکتر، یه همچین ارتباطی میشه و یه نفر دائم داره زور میگه و اون یکی دائم مراقبه اینه. خب یه جایی صبره تموم میشه. ولی ارتباطی که هر دو طرف حس مادرانه بهش داشته باشن به نظر من ارتباطیه که هر دو طرف واسه به وجود اومدنش زحمت کشیدن. وقتی من و فرزانه 5-6 سال زحمت کشیدیم و یک زندگی رو از فقر و فلاکت و بدبختی و دعوا و جنگ و مشکلات خانوادگی و اینا آوردیم رسوندیم به یه جایی که یکی میاد به من میگه که مشتبه رمز موفقیتت چیه، خب این واسه من خیلی ارزشمنده. خیلی خودم شاید حواسم نباشه تا بقیه نگن بهم، ولی ناخودآگاه من حس اون پدره رو به این رابطه دارم، نه به فرزانه، به این
آره، به رابطه این که بزرگش کردی،
به این رابطه من این حس رو دارم و واسهش تلاش میکنم. من نمیذارم یه چیزی روتین بشه، آگاه هم دیگه، نمیذارم مثلا یه ماهه که فرزانه داره مثلا غذا میپزه تو این خونه، ما جفتمون هم شاغلیم، اجازه نمیدم این روتین بشه، یعنی اونم عادت بکنه منم عادت بکنم که غذامو بذارن جلو. حداقلش اینه که مثلا میرم تو اون یه ماهی که مشغله داشتم و همه کارهای خونه پای فرزانه بوده، من مثلا رفتم مثلا گفتم بذار منم جارو بکشم، بذار ظرفا رو من میشورم، یا مثلا تو غذا درست کردم مثلا این گوشاشم سیب زمینی ها رو بده من پوست بکنم.
خب حالا بعد اینا رو از فرزانه بپرسیم که واقعا انجام میدی، چقدر انجام میدی، اون راضیه؟
ببین من دارم اینجا تازه شکست نفسی میکنم. خیلی سر رو نمیگم. نه امیدوارم که فرزانم راضی باشه، ولی احساس میکنم که توی رابطمون اگر من 90% از رابطمون راضی باشم، فرزانه مثلا 70-80% راضیه. اونم به خاطر اینه که یه خورده از مسئولیت هایی که تعریف شده به عهده مرد باشه، من تو اونها یه خورده تنبلم، مثلا به ماشین زیاد رسیدگی نمی کنم و اینجور مسائل دیگه. مثلا
آره.
همه کارامو مثلا من گواهی نامه نداشتم، چون خدمت نرفته بودم، گواهی نامه ماشین نداشتم. فرزانه منو توی روال انداخت که من خدمت هم خریدم، گواهی نامه هم گرفتم، همه این کارها رو فرزانه که تو اینجور موارد ازم ناراضیه، میگه که بابا تو اهمیت نمیدی به این چیزا.
خب آقا ما رفتیم چای خوردیم برگشتیم،
من میگم
بعد من سهمی چای امروزم مصرف کردم. بعد یه سوالی داشتم از مجتبا، این که میگی زندگیمون خوبه یعنی چی؟ یعنی اصلا خودت چه زندگی رو خوب میدونی و بقیه نگاه میکنن میگن ای اینا چی دارن که زندگیشون خوبه؟
خیلی 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 سوال خوبیه. زندگی خوب به نظر من، کلن خوشبختی از نظر من یه احساسه. یعنی تو حس خوب داشته باشی، حسی که به تو اون انگیزه رو بده که زندگی رو ادامه بدی، و این حس رو اگر داشته باشه یک نفر که همیشه اون حس خوبه، اون انگیزه، اون هیجانه تو زندگیش باشه، من میگم که این انسان انسان خوشبختیه. حالا بعضیا پول واسه شون این حس رو میاره، بعضیا روابط واسه شون این حس رو میاره، نسبت به آدمهای مختلف این متفاوته. توی زندگی من این چیزی که خوبه اینه که من و فرزانه خیلی همراستاییم، یعنی قبلا اینجوری نبودیم، الان همراستاییم. الان همون قدری که فرزانه دلش واسه این زندگی میسوزه، همون قدر من دلم واسه این زندگی میسوزه، همون قدری که فرزانه تو این زندگی داره تلاش میکنه، همون قدر من دارم تلاش میکنم. با هم فکر میکنیم، با هم یه تیم میشیم، این زندگی رو میبریم جلو. ترسی ندارم که به تنهایی به دوش بکشم، فرزانه هم ترسی نداره که به تنهایی بخواد به دوش بکشه. یک اتفاقی افتاد چند وقت پیش تو زندگی ما که نمیخوام اون اتفاقو با جزئیاتش بگم چون خیلی خصوصیه، ولی این اتفاق خیلی فرزانه رو ترسوند. خیلی واسه فرزانه اتفاقی افتاد و خیلی فرزانه رو ترسوند، و من بدون اینکه حالا بخوایم بگیم مثلا منتی باشه و اینا، صرفا به خاطر حفظ این زندگی جوری این ترس رو از زندگی فرزانه حذف کردم که مثلا تو 3-4 ماه اصلا نمیدونست که من همچین کاری کردم. بعد 3-4 ماه که آب و از آسیاب افتاد و همه چی تموم شد، به فرزانه گفتم که فرزانه فلان روز من فلان کارو کردم که این قضیه حل شد. نه به خاطر اینکه مثلا منت بذارم، به خاطر اینکه احساس کردم که این تقویت میکنه این
رابطه
رو. و فرزانه اون روز به من برگشت گفتش که مشتبه من احساس میکنم ارتباط ما به جایی رسیده که من حاضرم در یک بخش عیان بدنم اسم تو رو تتو کنم. و این خیلی واسه من هیجان انگیز بود شنیدن این حرف. آره خوشبختی واسه هر کسی یه چیزه. تو نمیتونی بگی که وقتی من رفتم با یک نفر دیگه میخوام تا آخر عمرم زندگی کنم، اولا قطعا بگی که قراره تا آخر عمرم باهاش زندگی بکنم، چون هم تو قراره تغییر بکنی، هم اون انسان قراره تغییر بکنه. و این رو باید بدونی که دیگه نمیتونی هر آزادی کامل داشته باشی، آزادی به این معنا که هر کاری دلت خواست بکنی. این رو باید بدونی. این خیلی هم از ازدواج ناراضی هم میگن ازدواج ما رو محدود کرد، ولی من از اون طرف اینجوری نگاه میکنم که این محدودیته واسه من دستاوردهایی داشته که این دستاوردها واسه من خیلی جذابه. من زیاد واسم مهم نبود سفر خارجی برم، خب واسه همین مثلا دنبال کار خدمتم نبودم. زیاد واسم مهم نبود گواهی نامه داشته باشم، خیلی وقتا بدون گواهی نامه رانندگی میکردم، ولی ماشین نداشتم به اسم خودم و احساس نیاز نمیکردم. ولی فرزانه منو مجبور کرد، من رفتم قضیه خدمتمو حلش کردم، گواهی نامه‌مو گرفتم، پاسپورتمونو گرفتیم، سفر خارجی رفتیم. خب منو یه خورده محدود کرد، منو یه خورده تحت فشار گذاشت، ولی از اون طرف یه سری لذت‌ها بردیم که من نمیتونستم ببرم قبلا. فرزانه و من نسبت به فرزانه اینجوریام، فرزانه هم 100% نسبت به من اینجوریه، چون از اولش اینجوری آدم بیشیله پیلهیه، من اهل سیاست بودم، اون زیاد اصلا اینجوری نیست. هیچ چیز مخفی ندارم، من به عنوان یک جوان دهه شصتی که خیلی عقده ها و خیلی شیطنت ها بوده که واسمون عقده شده نتونستیم انجامش بدیم و میبینیم که نسل جدید خیلی راحت دارن خیلی چیزا رو تجربه میکنن، خیلی شیطنت ها رو میکنن. منم دوست داشتم که این چیزها رو تجربه بکنم و آدم کنجکاوی هم هستم. فرزانه هیچ وقت مانع من نشده که با بعضی چیزا که خوشم در حدی که زیاده روی نباشه تجربه بکنم، دلخوشی بکنم. منم با دوستان برم مثلا یه سفر مجردی، یه مثلا یه حالا یک مهمونی که پسریم، بعد مثلا حالا زیاد باز نمی کنم ولی هیچ چیز مخفی ندارم. یعنی تو زندگیم واقعا هیچ چیزی ندارم که بگم که الان فرزانه این رو بفهمه ممکنه نگاهش نسبت به من عوض بشه. منو همین جوری که هست پذیرفته، منم اونو همون جوری که هست پذیرفتمش. و
بعد چند سال زندگی مشترک اینو خیلی بهش اشاره نکردی بکن.
گفتم که سال 95 ما رفتیم سر خونه زندگیمون.
7 سال.
آره 7 سال، 8 ساله که با هم عقد کردیم، تقریبا 9 سال هم میشه که هم دیگر رو میشناسیم، با هم دیگه در ارتباطیم.
ازدواجه هی داره بهتر میشه به نظرت؟ خیلی هم میگن شوق روزای اول و آدم ها ندارن، هیچ ازدواجی نیستن، این حفظ نمیشه.
دقیقا.
بحث استثنا نیست، بحث اینه که ازدواج چجوری عمل میکنه، بیشتر منظورم اینه.
درست. ببین تو زندگی من همین اتفاق افتاده دیگه، رفته رفته بهتر شده. نمیدونم تا کجا قراره این ادامه پیدا بکنه، ولی رفته رفته بهتر شده. هر چالشی که تو زندگی ما به وجود اومده باعث این شده که زندگی ارتباط ما خیلی مستحکم تر بشه، خیلی جنسش جنس بهتری بشه. اون اشتیاق اولی که میگن اون درسته. یک نظریه ای هست، نمیدونم این نظریه چقدر نظریه معتبری علمیه، اینا میگن که اگر زن و مردی که با هم دیگه ازدواج میکنن به ازای هر بار سکسی که با هم دارن یه سکه بندازن توی یه دونه کوزه، و بعد یک سال به ازای هر سکسی که دارن یه دونه سکه از اون کوزه
بردارن.
اون سکه ها تا آخر عمرشون تمام نمیشه. خب این یه چیز خب طبیعیه، این چیزیه که کسی که ازدواج نکرده نمیتونه درک بکنه، مگر کسی که خب خیلی مثلا دیگه ارتباط های جنسی متعدد و اینا داشته باشه.
نه به نظرم جنسش تو ازدواج خیلی متفاوته.
خیلی متفاوته. و قبل از ازدواج این رو نمیشه درک کرد، و عدم درک این قضیه باعث میشه که بعضی ازدواج ها خیلی خیلی یواش یواش سرد میشه. یعنی وقتی عامل محرک تو واسه ازدواج همین ارتباط جنسیه، تو با یکی دوستی له له میزنی که با همدیگه در ارتباط باشین، همدیگر رو ببینین و حالا یه مکانی گیر بیارین، یه چیزی، چه حالا چه دختر چه پسر. پسر شدیدتر، پسر خیلی شدیدتر، از همون لحظه اول دنبال همینه. ولی بعد این که ازدواج میکنی و دیگه میرین خونه خودتون، دیگه یواش یواش میبینید نه اصلا اینجوری نیست. مثلا من قبل ازدواج اینجوری بودم که مثلا ناغافل میرفتیم خونه یکی، یه زن و مردی مثلا، یکی از فامیلا، بعد با خودم میگفتم که ما داریم میریم، اینا الان با هم تنهان تو خونه، از کجا معلوم که مثلا چیز نیست. ذهنیتم این بود که بابا دیگه هر فرصتی پیدا بکنم باید برن دنبال همچین چیزی. ولی واقعا بعد ازدواج اینجوری نیست. من قبل ازدواج نمیتونستم تجسم بکنم. مثلا میشنیدم، چون یه چیزی هم بگم، من خب توی خانواده خیلی مذهبی و خیلی سنتی و حزب اللهی به دنیا اومدم و بزرگ شدم، و خب تا زمانی که بخوام اونقدر فکرم بزرگ بشه که خودم بتونم تصمیم بگیرم و عقایدم رو مشخص کنم، من هم رهرو همون عقاید بودم. رتبه 4 احکام کشور رو دارم و خیلی رساله دائم دستم بود، میخوندم و اینا، و میدیدم که مثلا تفاوت عقد موقت و عقد دائم در اینه که تو عقد دائم هیچ کدوم از طرفین حق ندارن مخالفت بکنن در قبال ارتباط جنسی. یعنی یکی دلش بخواد، اون یکی مجبوره که قبول بکنه، هم مرد هم زن. ولی تو عقد موقت اینجوری نیست، تو نمیتونی به اون یکی مجبورش بکنی. بعد من اینو میخوندم با خودم میگفتم خب مگه خره طرف قبول نکنه، برای چی قبول نکنه؟ بعد آره نمیتونستم هضمش بکنم. ولی بعد استفاده میبینی که بابا این خیلی طبیعیه، یعنی به ندرت پیش میاد که واقعا هر دو طرف همزمان دلشون بخواد، مخصوصا رفته رفته که روابط مثلا کهنه تر میشه، یعنی مدت زمانش طولانی تر میشه، خیلی خیلی بعیده که مثلا یک زمانی هر دو نفر همزمان دلشون بخواد. همیشه یکی شروع کننده است و اون یکی هم حالا مثلا میاد ادامه میده.
آره.
اگر زندگی بر مبنای این بخواد پیش بره، واقعا کسل کننده و خسته کننده میشه، خیانت توش وارد میشه و هزار تا مورد دیگه، سردی به وجود میاد. باید زندگی رو بناش رو بر مبنای یه سری چیزای دیگه گذاشت. نمیدونم الان تو همین مصاحبه‌مون بود گفتم که چند روز پیش یکی از دوستان گفتش که چی شده که تو اینقدر زندگیت موفقه. خب این خیلی منو از نزدیک میشناسه، دیده ارتباط منو فرزانه چه شکلیه. چی شد که این سوال رو از من پرسید؟ یه بار فرزانه به من تو تلگرام پیام داد، من تو تلگرام بک‌گراند تصویر چتمون با فرزانه یه عکسی از فرزانه است که فرزانه رو صدا کردم، برگشته همیشه با لبخند برمیگرده به من، چون معمولاً اونجوری که صداش میکنم یعنی میخوام یه شوخی بکنم یه کاری بکنم، با خنده که برگشته من ناغافل ازش عکس گرفتم و اون چهره طبیعی خندون بدون آرایش فرزانه است وقتی که منو نگاه میکنه. اونو گذاشتم تو بک‌گراند صفحه تلگرام. پیام داد، تلگرامم رو باز کردم، به محض اینکه باز کردم این عکسو دیدم ناخودآگاه گفتم جان. بعد این یعنی من اونقدر این حسم ساده و بیالایش بود و از درونم اومد که این احساس کرد من با یکی در ارتباطم. این شخص احساس کرد من با یکی در ارتباطم. بعد بهم برگشت که مشتاق کی بود، چیه، چی شده فلان. بعد
آدم با زنش که از این کسافت کاری ها نمیکنه.
آفرین آفرین. نمیشه خیلی جاها هم گفت اینا رو، واقعا از دید خیلی هم لوسبازیه، کسافت کاریه و ما هم سعی میکنیم که زیاد جلوی بقیه حال بقیه رو به هم نزنیم. گیر دادنی وجود نداره، یعنی واقعا من یه کاری رو دوست داشته باشم انجام بدم، فرزانه جلومو نمیگیره، فرزانه هم یه کاری بخواد انجام بده من حمایتش میکنم، جلوشو نمیگیرم. از اون طرف سعی کردیم خیلی چیزا رو با هم دیگه کنار بیایم. من آدم گشت و گذار نیستم، آدمی ام که دوست دارم یه گوشه بشینم یا کتاب بخونم یا چیزی بنویسم یا فیلم ببینم، همین. یعنی این سه تا رو به من بدی من تا آخر عمرم میتونم خوشبخت زندگی کنم. خب ولی فرزانه آدمی که دوست داره بره بچرخه بگرده، دائم مثلا تفریح و اینا باشه. ما یه بالانسی به وجود آوردیم، 70-80% فرزانه کوتاه اومد و 30-40% هم من کوتاه اومدم و الان هم گردش و تفریحمون به راهه. همین که من اون پرایوسی و اون خلوت خودم رو دارم که بتونم مثلا کاری انجام بدم، فکری بکنم، چیزی بنویسم، کتابی بخونم.
ولی یه نکته جالبی که گفتی درباره بالانس، این که دونیم با همه پذیرش ها و اینا خیلی ها از بیرون ازدواج باور ندارن که ازدواجه بدون این که یکی کوتاه بیاد اصلا قابل شکل گیری نیست. یعنی هم فکر میکنن که باید یکی رو انتخاب کنیم که کمترین اختلاف نظر باش داشته باشیم توی همه مسائل، که 8 میلیارد آدم رو کره زمینه، 80 میلیونش تو ایرانه، که مثلا شانس آشناییمون مثلا باشون بیشتره و اینا. تو چجوری میخوای یکی رو پیدا کنی که انقدر بهت نزدیک باشه که هیچ اختلاف نظری با هم نداشته باشی؟ بالاخره باید اون انعطاف رو همه یاد بگیرن. چه تو توی زندگی به درد میخوای، چه مثلا تو محل کارت میری با یه آدم جدیدی آشنا میشی، با رئیست باید تعامل کنی، همه اینا اون بالانس ضروریه. اون کوتاه اومدنه یه مهارت زندگیه. من خیلی تو توییتر و اینا میگردم، خیلی تصویر آدما رو میبینم، خیلی تصویر این بلاگرها رو میبینم که مثلا زندگی رو چه شکلی دارن نشون میدن. اون عنصری که ضروریه و کسی دلش نمیخواد باور کنه اینه که بالاخره باید کوتاه بیه.
آفر، باید کوتاه بیه. و جالبیش اینه که قبل ازدواج به خاطر همون ترشحات هورمونی و اینا تو فقط توافق نظرها رو میبینی.
آره.
زیاد به چشت نمیاد که این مثلا اینجاش مخالفه مثلا نظرش، میگه اوکی حالا. ولی واقعا من فکر نمی کنم از نظر اختلاف نظر، اگر بخوایم نهایت اختلاف نظر رو در نظر بگیریم، میشه مثلا نهایتش من و فرزانه. واقعا تو همه چی اختلاف نظر داشتیم، تو همه چی. یه سری چیزا هم بودا که مثلا بگیم، ولی واقعا قبل ازدواج هم این اختلاف نظرها به چشمون میومد. اما همین که ما تونستیم کنار هم باشیم، این کنار هم بودنه اون عشق رو ساخت. این که همون کوتاه اومدنی که تو داری میگی، چقدر مثلا تو این زندگی فرزانه کوتاه اومده، من بخوام بشمرم باید تا آخر عمرم بشمرم، و چقدر من کوتاه اومدم. این کوتاه اومدن ها باعث شده که خب من یه جا کوتاه میام، از یه جای دیگه هم دارم اضافه میام دیگه، میدونی؟ اونم باید کوتاه بیاد دیگه. و من یه اپیزودی دارم تو مینی بوسنامه، حالا نمیخوام تبلیغ بشه، من
نه بذار تبلیغ بشه
به مینی بوسنامه دید تجاری ندارم. انتظار و توقعه، چه توقعی از توقعاتمان داریم یا چه انتظاری از انتظاراتمان داریم، یه همچین اسمی داره. اونجا راجب اصلا بحث انتظار دارم صحبت میکنم که خیلی فکر کردم. هر اپیزود مینی بوسنامه منو ساخته، واسه خودم ساختم، خودم رو تأثیر گذاشته و اومدم شیر کردم با بقیه. توی اون اپیزود راجع به این صحبت میکنم که ما چرا اصلا انتظار داریم از آدم ها؟ چی باعث میشه که اون انتظاره به وجود بیاد؟ حق داریم انتظار داشته باشیم، حق نداریم انتظار داشته باشیم؟ بعضی آدم ها مهر طلبن. چرا مهر طلبن؟ اینجور آدم ها نهایت انتظارم دارن، اونقدر به آدم خوبی میکنن، خوبی میکنن، خوبی میکنن، یه جا مثلا تو یادت بره جواب سلامشون رو بدی، شروع میکنن اوه ببین من چقدر من بشکنه این دست که نمک نداره. تو زندگی این انتظار حذف بشه و هر عاملی که قرار نتیجهش منجر بشه به انتظار. آقا من میخوام این لیوان آبو بدم دست تو، قبلش یه ذره فکر کنم که من این لیوانو میخوام بدم به تو، این قراره در قبالش انتظاری به وجود بیاد یا نه. اگه قرار انتظاری به وجود بیاد، همون لحظه باهات معامله کنم، بگم آقا ببین من این لیوانو دادم، پس تو هم برو واسه من چای بیار. یا نه، اگر قرار همینجوری دلی بهت بدم، بدم و فراموش کنم. اینو دارم میگم چون تو زندگی خود من حداقل خیلی تاثیر داشته که فلانی فلان جا من فلان کارو کردم، پس تو هم باید فلان جا فلان کارو بکنی. نمیکردی اون کارو، اگه قراره در قبال اون از من چیزی بخوای، نمی کردی اون کار. و یه انتظار نسبت به آدم هاست و یه انتظار نسبت به خود رابطه هست. همیشه آدم باید ته ذهنش این رو داشته باشه که من انتظار ندارم این رابطه تا آخر عمرم خوب پیش بره. آدم ها تغییر میکنن، من تغییر میکنم، شرایط عوض میشه، هزار تا اتفاق ممکنه بیفته. همین انتظار نداشتنه باعث میشه که تو قدر این ارتباط رو بیشتر بدونی. وقتی تو انتظار داری که این رابطه قراره تا آخر عمرش پیش بره، قدرش رو نمیدونی و باور میکنی که قراره تا انتها پیش بره. همون حسی که نسبت به مادرت داری، میگی هست دیگه، من هر کاریشم بکنم مادرم دیگه بلم که نمیکنه.
خب دیگه فکر کنم بیشتر سوالها رو پرسیدم. و اینکه چقدر به آدم ها میگی که زندگیت خوبه، چقدر درباره این موضوع حرف میزنی؟
یه مشکلی که با فرزانه داریم همینه. فرزانه بهم میگه بابا لامصب نگو. بعد من میگم، من اصلا رعایت نمیکنم، هر جا میشینم میگم که ببین من خیلی راضیم از زندگی و دلیلش اینه، اینجوریه. خیلی میگم و وقتایی که دارم میگم و فرزانه حضور داره واقعا به مشکل میخوریم. مثلا میایم فرداش مثلا یه بحثمون میشه، دعوامون میشه، خب بعد و فرزانه میگه که ببین تو اونجوری گفتی چشمون زدن. ولی درستش اینه که فرزانه اونقدر میاد گیر میده به این که چرا اونجا اینو گفتی حالش بد میشه، که این بد شدن حالش باعث میشه که ارتباطمون
باعث دعوا میشه.
آره باعث دعوا میشه، میخواد گیر بده به همه، میخواد مثلا اذیتم بکنه و این باعث میشه.
توی سوشال مدیا چقدر نشون میدی همسرتو دوست داری؟
کم نشون میدم. تو سوشال مدیا کلن کم نشون میدم، یعنی نه اینکه
کلن نموده کمی داری درباره همه این مسائل. خب آره، من دیدم آره. صفحات تو. ولی خیلی ها که نموده کمی دارن بازم از همسرشون بیشتر عکس میذارن. مثلا میگم دلیل خاصی داره که این کارم انجام نمیدی؟
قبلنا زیاد میکردم این کار رو قبلنا زیاد میکردم، ولی خب دوروبرم یه سری افراد هستن که واقعا بدشون میاد از این حرکت، احساس میکنن که مثلا تو داری دروغ میگی یا مثلا تو داری ادا در میاری یا میخوای مثلا تو چش کسی بکنی اینو. اونقدر از این کسایی که دوستم دارن و کسایی که دوستم دارن و دلسوزانه مثلا مسخرم کردم، دلسوزانه گفتم آقا مشتبا دیگه اینقدر مثلا حالا به شوخی زنزلیل نباش، نمیدونم فلان نباشه اینا، و این یه خورده شاید روم تأثیر گذاشته. بعضی وقتا میبینیم فرزانه مثلا یه استوریای عاشقانه ای میذاره، یه چیزی میذاره، منم تگ میکنم اون پایین، بعد مثلا من ازش اجازه میگیرم که این استوریشو شیر نکنم، منو تگ کرده ولی شیر نکنم، میگه بابا تو راحت باش من واسه دل خودم گذاشتم. آره، یا بعضی وقتا هم که شیر میکنم به شوخی، مثلا یه کنسرت محسن یگانه رفته بودیم، بعد تو کنسرت
تبلیغ محسن یگانه شد تو پادکست من، ای بابا، بابا. من به فروش بلیتاش دارم کمک میکنم. خب
آره، کنسرت محسن یگانه رفته بودیم، اونجا یه شعری داره میگه، یه آهنگی داره میگه چشاتو از من بر ندار من آره. مات تصویر تو هم، اون تیکشو فرزانه استوری کرد و چیز کرده بود، منو تگ کرده بود چشاتو از من بر ندار اینا. بعد منم تو همون کنسرت، خب من آدم دلغکی هستم اصولا، دلغک بازی زیاد در آورده بودم، از خودم عکس گرفته بودم، اما یه جا چشامو اینجوری کرده بودم از اون یه اسکرین شات گرفتم، بعد همونو گذاشتم روی استوریش، یه همچی مثلا اینجوری با شوخی ردش میکنم میره، زیاد چیز نیستم. و از اونجایی که خب حالا مثلا بعد اینکه حالا من دیگه مثلا تو پادکست یه ذره مثلا مخاطبان منو شناختن، اومدم پیج خودم رو فالو کردم، پیج من هیچ وقت پرایوت نبوده، همیشه باز بوده، بعد یه خوردم این مثلا دست و بالم رو جمع کرد،
حریم شخصی.
آره آره، زیاد مثلا از فرزانه چیزی نذارم اونجا. بعد آره، تو خودت چجوری؟ چون به هر حال تو هم ازدواج موفق داری، من میدونم که تو راضی از زندگی.
آره من راضیم. من حالا کسی از من نمیپرسه تو پادکست، من خیلی از بعد ازدواج این مشکل رو پیدا کردم که چرا هیچکی نگفته بود اینا رو، و بعد هر دعوا با خودم تنها میشستم میگفتم که یعنی همه همین شکلی شروع کردن، یعنی همه دارن مثلا سالای اول دعوا میکنن اینا. بعد من خب خیلی زمان زیادی از سوشال میدیا دور بودم، خیلی هم صفحات شلوغی داشتم قبلش، و یه مدتی بود که دور بودم و نمیدونستم تو دنیا چه خبر، ولی میدونستم که یه سری از دوستام هستن خیلی خوشبختن، خیلی زندگی های خوبی دارن، خیلی مثلا همش با شوهرشون سفرن، عکسای مثلا لبخندای خیلی بزرگی تو عکساشون دارن. بعد سال اول خیلی بحران بزرگی بود برای ما، سالی که رد کردیم انگار مثلا تازه دستمون اومد با کی طرفیم جفتم. یه ذره که ذهنم آروم شد برگشتم اینستاگرام، دیدم که این جدا شده، اون جدا شده، این که مثلا فلانه، بعد با دلایل بدا، یعنی من معتقدم که رابطه مثلا تاریخ انقضا داره برای خیلی علاقه، ولی مثلا طرف پارتنر خیلی شدیدن ابیوسیوی داشته و در این حال که طرف صبح تا شب به این فوش میداده، خانوادش رو تحقیر میکرده، همه اینا عکس میذاشته که من زندگی خیلی خوبی دارم، و من بعضی وقتا به این فکر میکردم که من الان نمیتونم این عکس رو بذارم از زندگیم، پس من زندگی بدی دارم، خیلی به این فکر میکردم. یا مثلا اسم بعضی وقتا رو گوشی دوستان میدیدم که اسم شوهرشون یه چیز خاصی سیو کردن، من اسم و فامیلی قشنگ سیو کردم، انگار مثلا همکارمه، یه همچین حالتی سیو کردم، و همیشه تو ذهنم این بود که خوشحال رابطه ما یه چیزی کم داره که من این کارا رو نمیتونم بکنم. الان که برگشتم به سوشال مدیا میبینم آره مثلا زندگی تو موفقه، عکس نمیذاری، دلیلی نمیبینی که عکس بذاری، تو اون زندگی به قدر کافی مثلا داری عشق و حالو میبری، روحت مثلا راضیه، دلیل نمیبینی که مثلا اینو به همه اعلام بکنی. حالا یه موقعیتی مثل این موقعیت یا مثلا یکی بیاد ازت بپرسه زندگی چه شکلیه، میای صحبت میکنی دربارش، ولی دلیل نمیبینی که اینو عمومی دائما اعلام بکنی. یه سر از وقتی که این کیسا رو میبینم خیالم راحت شد، احساس میکردم که زندگی با با اینکه مثلا خودم رو خیلی عاقل میدونم و اینا، احساس میکردم که زندگی خیلی ژورنالی تر از این حرف هست. احساس میکردم که اون تصویری که دارم میبینم همون تصویر زندگی، اگه من ندارمش یه چیزی من کم دارم. و زندگی موفقم حقیقتش خیلی کم من اطرافم دیده بودم، به خصوص قبل این پادکست. همه وقتی کنارشون میشینی توی مهمونی ناراحتن، شوهر من که این کارو کرده، نمیدونم زن من اون کارو کرده، یا مثلا به شوخی همش اینجوری هن که آره زنم پدرمو در میاره اگه من یه همچین کاری بکنم، یا مثلا زنه از اون طرف داره قور میزنه شوهر من که ارزه نداره فلان چیز. خیلی اذیت شدم خودم سال اول ازدواج که این حرفا رو میشنیدم و میگفتم خب پس بالاخره کی خوشحال از زندگیش. و وقتی دستبندی هم میشه تو یه جورایی دلت میخواد توی دستبندی بگنجی. کم کم میری ویژگی های اون دستبندی رو پیدا میکنی که آدم های ناراحتی هن، آدم هایی هن که از زندگیشون لذت نمیبرن و توی اون دستبندی میگنجونی خودتو. الان که دارم صحبت میکنم با آدم ها میبینم خیلی ویژگی هایی که خب زندگی ما داره خیلی زندگی های موفق دیگه داره و شاید مثلا اگه زمان بدیم بهتر بشه به جای اینکه بدتر بشه. اگه مثلا یه سری نکاتو که بقیه میگن بهش توجه کنیم، شاید مثلا برای ما هم یه سرمایه گذاری باشه از الان مثلا روش کار کنیم. لزوما زندگی ما محکوم به تبدیل شدن به زندگی یکی دیگه نیست.
دقیقا.
آره خیلی خودم خوشحالم وقتی دارم این پادکست رو تهیه میکنم، خیلی حال میکنم با آدم رو صحبت میکنم و الانم خیلی واقعا انرژی گرفتم با صحبت کردم. یه چیزایی هست که حرفشو میزنی، مثلا زندگی ما خوبه فلا اینا، یه چیزایی هست که حرفشو نمیزنی ولی همین که انرژیشو داری پیدایه که زندگی خوبه. یعنی لزومی نداره با کلمات بگی که ما همو دوست داریم زندگیمون فلان اینا. همین که الان اومدی با من داری جزئیاتو میگی، صحبت کردی و هم فکری کردی قبلش با همسرت هم که مثلا صحبت کنی در این باره، نشون میده که زندگی خوبه به نظرم.
آره خب به هر حال زندگی که من فکر میکنم خوبه و هر چیزی که مثلا تو جزئیاتش میشه گفت رو اینجا گفتم، صرفا به خاطر اینکه شیر بکنیم دیگه، بگیم مثلا من چه انتظاری داشتم از زندگیم که الان این حس رو دارم و چه مشکلاتی داشتم، این مشکلات چجوری هندلشون کردیم، چقدر اون کوتاه اومده، چقدر من کوتاه اومدم و الان تو چه مرحله ای هستیم. و اینکه لابلای صحبتت، آهان، اینکه راجع به سوشال مدیا صحبت کردی، تو سوشال مدیا واقعا خیلی حرف ها زده میشه که آدم احساس میکنه که ازدواج این شکلیه. مثلا میبینی مرد و زن با هم دیگه دارن تو آشپزخونه غذا درست میکنن، آردو میپاشن همه جا، این مثلا با اون شوخی میکنه و با این شوخی میکنه و اینا.
آره.
نمیگم از این اتفاقا نمیفته، ولی اون بلاگری که اومده این رو به صورت یک پست گذاشته اینجا، یک گوشه کوچیکی داره از زندگیش رو، شاید حتی به دروغ، شاید به محض اینکه کات خورده اینا به هم دیگه دوتا فحش دادن، اون رفته سمت خودش، این رفته سمت خودش، چون شغلشون اینه، یه همچین چیزی ساختن. قضاوت نمیکنم، نمیگم حتما اونجوریه، ولی میگم اینجوری هم فکر نکنیم که واقعا گل و بلبله و به این شکل خواهد بود. یک روزی خواهد رسید که تو میرسی خونه و به صورت ناخودآگاه برمیگردی به خانومت میگی که من گشنمه، غذا چی داریم. این بخشش خیلی بیشتر از اون بخشاییه که شما با هم دیگه برین تو آشپزخونه کیک بپزین. وقتی تو دائم داری اونا رو میبینی یه همچین ذهنیتی پیدا میکنی و این ذهنیت پیدا کردن کجاش غلطه؟ همون حسی که به تو دست داده دست میده. حالا تو یه خورده اهل چالش بودی، یه خورده اومدی اصلا پادکست ساختی، شاید یک بخشش اینه که میخوای چالش های خودت برطرف بشه و در کنارش مثلا به بقیه هم یه اطلاعاتی بدی، ولی خیلی ها واقعا افسرده میشن.
آره.
میان وارد زندگی میشن میگن من یه فرقی دارم با بقیه، چرا ما اینجوری نیستیم.
آره.
تو توییتر بود فکر کنم، خود تو بود یه چیزی رو، یا اینستاگرام.
آره.
بود نمیدونم،
نه همون توییتر بود. آره.
یه مرد خوابیده، یه عکسی بود دیگه،
رو مبل خوابیده بودن. آره. خیلی مثلا نزدیک و رو
خانومه کامل رو این، آره رو این خوابیده. آره. بود و اینا، اون یارویی هم که اینو توییت کرده بود.
من عکسو بذارم، خیلی بد توضیح دادی و حالا فکر میکنن که الان چه عکسی از این مثلا حالتهای خونه های خیلی دنج و راحت و یه مبل راحتی خیلی بزرگ و اینا مثلا دارم وقت میگذرونم با.
آره. بعد یه همچین توییتی هم زده شده بود که مثلا تا آخر عمر میتونم اینجوری باشم فلان. آره. یه همچین چیزی. بعد تو ریتوییت کرده بودی که فوقش 2 دقیقه.
آره واقعا آدم دستش درد میگیره. آره. خسته میشه، نفس گرمش میشه، نفس نمیتونه بکشه.
دقیقا همینه. آره. مثلا چیزی که از سوشال میدیا برمیاد اینه که زن و مردی که عاشق هم باشن شبا همدیگر رو در آغوش میگیرن و نفس به نفس میخوابن، ولی آره. عملا اینجوری نیست. من شبایی که خور رو پف بکنم یه لگد میخورم برو اون میکو تا بخواب. اینجوریه زندگی ما، نرماله. با اینکه مثلا آره. خیلی وقتا به خاطر اینکه من خستم و مشکل دارم بعضی وقت خور رو پف میکنم و فرزان خیلی حساسه، مجبورم مثلا تخت رو ترک بکنم. تخت رو میبوسم و میام اینور رو زمین میخوابم. بعد اینجوریه. آره شاید قبل خوابیدن یک بغل کردنی باشه، یه بوسی باشه، گاهی وقتا. آره. نه همیشه، ولی دیگه در منتهی علیه تخت اون میخوابه، منتهی علیه تخت من میخوابم که هیچ اصابتی به هم نداشته باشیم، شب راحت بخوابیم. یعنی چی به هم گره بخوریم؟ اگه میشه خوابید نرمالیم.
دستش خواب میره طرف، مثلا یه دقیقه سرتو بذاری دست طرف، دستش خواب میره. بعد انسانه دیگه، جریان خون داره قطع میشه به بالا، منطقی اذیت بشه. ولی اینقدر اون تصویر قویه که ما میخواییم با همه اینا مبارزه کنیم.
دقیقا. آره دیگه، این آسیب سوشال میدیا هست.
آره.
که فکر میکنی تمام لحظاتشونه، ولی این نیست دیگه. طرف یه لحظه خوب پیدا کرده، یه عکسی گرفته، یه فیلمی گرفته گذاشته اونجا و تو فقط سلکشن های زندگی این رو داری میبینی. نمیشه که با اون کل زندگی این رو اومد قضاوت کرد.
درست.
تازه خودت هم بدتر باهاش مقایسه بکنی.
آره ببین، مثلا یه نکته ای که داره اینه که حالا جدا از روابطی که مشکلات خیلی پیچیده دارن و باید اصلا جدایی فقط راه حلشونه، خیلی وقتا آدم فقط دلش ناراضی از یکی و معطل یه تصویر سوشال مدیاه که بگی پس من اینم که ندارم، بعد میره پست بعدی، بعد دیدی که مثلا اکسپلور و نمیدونم توییتر و اینا، تا یه چیزی هم میبینی 10 تا مورد از مثلا شبیه همون بد نشون میده. من اینو ندارم، اینم ندارم، اینم، پس من دیگه خیلی بدبخت.
خیلی بد.
در صورتی که آدم ها اگه بیان بگن که ما مثلا یه زن و شوهریم، داریم این همه سال با هم زندگی میکنیم و اینا رو هم نداریم ولی بازم خوشحالیم، خیلی به اون آدم کمک میکنه. میگه که خب بذار من ببینم که من کدوم ویژگیایی که این داره میگه رو دارم. همزاد پنداری باعث میشه که یه ذره مثلا زندگیشو بیشتر دوست داشته باشه. این مشکل ناکافی بودن زندگیش یه ذره براش حل بشه، چون مشکلات همه که اون مشکلات حالا عمیق و ریشه‌ای و نه که نمیشه حل بشه نیست، خیلی مشکلاتشون از همین دل ناراحتی‌های کوچیک کوچیکه که باعث میشه جدا بشن. آره من دلیل واقعا اصلی که حالا دلیل دوم هم اینه که خودم دارم از پادکست چیز یاد میگیرم، دلیل اصلی اینه که این تصویره به نظرم دیگه وقتشه که یه تصویری مقابلش قرار بگیره. حالا اون اوائل که داشتم میساختم، داشتم مثلا قسمت ها رو ادیت میکردم، این آهنگ، چون همه هم خیلی تجربیات بدی فرستاده بودن، این آهنگ دیگه همسن و ساله ما فکر کنم یادشونه، برنامه بود 1000 راه نرفته، یادته؟
آره میومدن. آره. با زن و مرد پشتشون به دوربین.
آره آره. خیلی اصلا مشکلات داشتم و مثلا مشاوره اینجوری نشسته بود، خب شما مشکلتون چیه؟ بعد خیلی غم انگیز بود برنامه. آره. من بچه بودم و مامانم اینو میدید، مامان من خودش تخصصش هم همینه، اینو میدید و چیز بودم، همش اینجوری بودم که اینا چرا این مجرما نشستن، چرا اینا اینجا. بعد توی همون مستندای تلویزیون وقتی یک موادم میفروخ مثلا
آفرین
همون شکلی میشه صرف میزد. آره من خیلی برام سوال بود که زندگی اینه، وای کسایی که جدا میشن مثلا چقدر مجرمن، چقدر مثلا بدن، خیلی تصورم این شکلی بود. حالا ولی منظورم این بود که این پادکست در تقابل با اون زندگی ژورنالیه که ما رو ناراضی از زندگیمون نگه میداره ساخته شده بیشتر.
دقیقاً. و همینه، آدم فقط کافی آگاه باشه. من هیچ وقت به کسی نمیگم آخو مثلا سوشال مدیا استفاده نکن و فلان، فقط یه ذره آدم آگاه باشه، حواسش باشه که داره چی به خوردش داده میشه، میتونه تأثیر کمتری، تأثیر منفی کمتری داشته باشه تو زندگیش. واسه ما که اینجوری بوده حداقل،
خدا رو شکر واقعا. حالا جدا از این که چش نمیخورید، ولی اینکه مثلا تو به یه زندگی برسی که بهش افتخار بکنی، مثل اینه که یه کسب و کار بسازی افتخار کنی، از دور که نگاه میکنی بگی اینو من ساختم ها، و یه چیزی مثل بیمه براش داشته باشی. نمیدونم معادلش برای ازدواج چی میشه.
آه اصلا میخوای بچه و اینا رو بگی؟ من میدونم آخرش میخوای بیای برسونی اینجا.
آره لطفا تلفن فرزانه. من تو تیم فرزانه.
آره تو میدونی که فرزانه خب خیلی مشتاقه واسه بچه، و تا الان من مقابله کردم که سعی کردم کاری بکنم که زیاد جدی نشه، ولی خب خیلی جدیه الان دیگه، خیلی جدیه. و من واقعا مخالفم با بچه دار شدن، نه واسه شرایط خودم، نه واسه خودم و اینا. به هر حال به کسانی که توی این موقعیت هستن به نظر من درست نیست بچه دار شدن. البته خب درکی هم از بچه دار شدن ندارم، اما میدونم که بعد بچه دار شدن نظرم عوض میشه، همونطور که نسبت به ازدواج خیلی دید منفی داشتم، بعد ازدواج دیدم که نه اینجوری هم نیست.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اما چون حق انتخاب فرزندآوری رو بیشتر حق زن میدونم، همه زحمتش پای زنه، واسه همین زیاد به خودم اجازه نمیدم که بخوام اینجا مثلا نظر قاطع تحمیل بکنم، بگم نه من نمیخوام پس نشه. اما خب جای بحث داره دیگه، زیاد صحبت میکنیم در مورد این موضوع هم که فرزانه میگه که نه من بچه میخوام، و من میگم که بذاری خورده بیشتر روش فکر کنیم.
اینا خودش یه چالشیه، مثلا خیلی با همین مواجه میشن، میگن این میشه ته زندگی ما، ولی همون حل مسئله این که شما 7 سال با هم زیر یه سقف دارین زندگی میکنید، به یه همفکری میخواید برسید، مثل همه این موضوعات دیگه بهش نگاه بکنید، اونم مهمه.
دقیقا. آره دیگه، من میتونم مثلا میگم من قاطعانه مخالفم از درون خودم و دلایل خودمو دارم، ولی از اون طرفم فرزانم قاطعانه میخواد. اگر ما جفتمونم بخوایم سر این قطعیتمون وایستیم، تمومه دیگه، این رابطه تموم شده، همینجا تموم شد. ولی وای نستادیم، من میتونم با صحبت هام یه ذره اون رو دودل کنم و اون هم میتونه با صحبتش یه خورده منو دودل کنه، و این که حق وتو رو من دادم دیگه به فرزان، من ندادم، واقعا میدونم که حق اونه، و میگم که آخرش تصمیم گیرنده تویی، یا من فعلا فقط دارم حرف میزنم که بلکه بتونم نظرتو عوض کنم.
درست. خیلی ممنونم ازت. حالا اگه شد یه قسمت دیگه هم وقت تو بگیرم، چون به نظرم 7 سال زندگی خیلی چاله چوله های مختلفی داره برای اینکه بررسی بکنیم، و یه تجربه موفق خیلی میتونه کمک کنه. یه نکته ای هم داری میخوای آخرش بگو که دیگه فکر کنم ویدیو خیلی طولانی شد،
طولانی شده
قسمتش کنم. آره بگو. که دیگه این قسمت رو ببندی.
نه خیلی ممنونم ازت که اصلا این فضا رو به وجود آوردی که آدمایی مثل من بتونم بیان حرف بزنم، از مشکلاتشون مسائلشون بگم، و اینکه کسانی که دارن الان این ویدیو رو میبینن ازشون میخوام که اگر تجربه‌ای دارن بیان بگن. میدونم که تو با آغوش باز میپذیری، واسه همین به جای تو دارم این درخواست رو میدم، بیان بگن این حرف زدن ها، این شیر کردن تجربه ها خیلی تو تصمیم گیری ها و رفتارهای بقیه تأثیر میذاره. اگر ما میخوایم تو دنیا یه تأثیری بذاریم، بفرما جاش بازه و بیا اینجا یه تأثیری بذار. و نیاز نیست که حتما همه بتونن خوب حرف بزنن یا هر چیزی، صرفا بتونی اون تجربه رو انتقال بدی. خیلی خوشحالم که این فرصت رو بهم دادی که بیام اینجا حرف بزنیم با هم.
ممنونم ازت،
قربانت. و امیدوارم که هر کسی که میشنوه، هر کسی که میبینه، یک جایی یه گوشه ایش به دردش بخوره.
خیلی ممنونم،
قربانت.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.